أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين عليا وأبناء حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. در ایام پر از نور و سرور ولادت با سرسعادت سیدن نساء عالمین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و زادروز ولادت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل رضوان الله تعالی علیه و همکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام رضوان الله تعالی علیه توسط خطیب ارزشمند و گرانقدر حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج علی اکبری جلب می‌نمایم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
متشکرم. خود شما رو حفظ کن انشاءالله. بفرمایید. بفرمایید. احسنتم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اليه مصائر الخلق وعواقب الامر نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وأحذركم من عقابه. سلام و درود پروردگار متعال و همه انبیا و صالحان، فرشتگان، مؤمنان جمع حاضر، همراه با عرض تبریک به مناسبت میلاد فرخنده حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها تقدیم به محضر مولامون حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدواریم از نظر عنایت و دعای اون حضرت همه ما و امت ما و امام عزیز ما بهره‌مند باشند و باشیم انشاءالله. یاد حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها برای جامعه ما و برای دوستداران اون حضرت الهام بخش ارزش‌های والای انسانی است. در میان این منظومه پرستاره و پرنور فضیلت‌ها و ارزش‌های فاطمی، موضوع حیاتی اصالت خانواده، اصالت نقش همسری، اصالت نقش مادری و نقش آفرینی خانواده در تحقق آرمانهای بزرگ الهی دارای جایگاه خاصیه. ما وقتی به حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها که محور و مدار خاندان پیامبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هست نگاه میکنیم، مسئله خانواده، خانواده داری حرف اول رو میزنه، مسئله بیت سخن اول رو میگه، اهل بیتن. قرآن کریم با همین تعبیر اولیاء خدا رو خطاب قرار میده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مسئله مسئله بیت است، مسئله مسئله خانه است، مسئله مسئله خانواده است. خداوند وقتی اولیاء خودش رو معرفی میکنه در بسیاری از تصویرهای برجسته، تصویر خانواده است، تصویر اهل بیتیه. و این پیام روشن از این طریق به عنوان یک الگوی سرآمد به همه جامعه بشری ابلاغ میشه که خداوند برای خانه و برای خانواده و برای بیت در تأمین سعادت و خوشبختی انسانها جایگاه ویژه‌ای رو قائله. موضوع خانواده یک موضوع عادی نیست، یک موضوع حیاتیه. و در این میان اون چه که باعث میشه خانواده اصالت و قوام و قوت لازم رو پیدا کنه تا بتونه جامعه رو به سوی آرمانهای بزرگ و سعادت آفرین حرکت بده، مسئله زیست عفیفانه است. هم مبنا و بنیان و هم عامل پیشرفت برای فرد، برای خانواده و برای جامعه است. در خطبه قبل از این منظر چند جمله رو خدمت عزیزانم عرض کردم. گفتیم خانواده یک نهاد فطریه و سلول اصلی تشکیل جامعه است. عرض کردیم مهمترین شرط برای تشکیل، برای استحکام و برای تعالی خانواده رعایت عفت و پاکدامنی است. عرض کردیم عفت باعث ایجاد اعتماد و وفاداری و حفظ مودت در خانواده و تربیت نسل سالمه. یادآوری کردیم شیطان با ترویج بی‌عفتی، با ترویج بی‌حیایی و هرزگی در صدد آسیب زدن به اصلی ترین سلول تشکیل مجتمع انسانی، یعنی خانواده است. معلوم شد گسترش بی عفتی در جامعه بشری هم کاهش ازدواج رو در پی داره، هم افزایش طلاق رو در پی داره، هم کاهش فرزندآوری رو در پی داره و هم انواع و اقسام انحرافات رو با خودش همراه میکنه. و نهایتاً عرض کردیم جامعه ایرانی که در پرتو حیات فاطمی و اصالت زهرایی به حمد الله و به لطف خدا سرمایه بسیار بزرگ خانواده و اصالت خانوادگی رو داره، باید در برابر این هجوم بی امان شیاطین از این گوهر درخشنده مثل جان حفاظت کنه. به لطف خدای متعال و در پرتو نور حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها، بانوی ملک و ملکوت، دختر تراز اسلام، زن تراز اسلام، مادر تراز اسلام، وجود اقدس و پربرکت کوثر پیامبر و اهل بیت صلی الله علیه و آله و سلم، یه نگاه دوباره‌ای به مسئله زیست عفیفانه و نسبتش با خانواده داشته باشیم. موضوع بسیار مهمیه و شایسته است دربارش بیشتر درنگ بشه تا ببینید مسئله عفاف، پاکدامنی، این گوهر ارجمند و درخشان چه نسبتی داره با حیاتی ترین موضوع زندگی انسان، یعنی مسئله خانواده. من این نکته رو از سه زاویه محضر عزیزان یادآوری میکنم. از یک طرف وقتی سخن از خانواده است، سخن از تأسیس خانواده است. از طرف دیگه وقتی سخن از خانواده است، سخن از تثبیت و تحکیم خانواده است. از طرف دیگه وقتی سخن از خانواده است، سخن از تعالی خانواده است و شکوفایی خانواده. شما در هر سه مرحله یه نگاه دوباره ای داشته باشید و نقش زیست عفیفانه رو و رعایت این امر الهی، این فرمان پروردگار متعال رو در هم مرحله تأسیس، هم در مرحله تثبیت و هم در مرحله تعالی خانواده ملاحظه کنید، جای تأمل فراوانی داره. اما در مرحله نخست که تأسیس خانواده است، ما مسئلمون انتخاب آگاهانه است که مبتنی بر فطرت، نیاز طبیعی، نیاز غریزی و نیاز روحی و معنوی انسانها بهش تمایل دارن. مسئله میل به ازدواج در پرتو یک محیط آکنده و سرشار از عفت و پاکدامنی، از یک اجبار اجتماعی یا یک نیاز صرف غریزی تبدیل میشه به یک فطرت خواهان کمال. از یک سو یک افق روشنی رو در مسئله تأسیس خانواده و در ازدواج پیش روی جوانان جامعه قرار میده به عنوان تنها مسیر مشروع برای پاسخگویی به نیازهای بنیادین، نه یک گزینه در میان گزینه ها، بلکه تنها گزینه که ناموس خلقت و معماری الهی و مهندسی رب العالمین این مسئله اساسی رو تعبیه کرده در تأسیس و ساخت خانواده. اگر جامعه گرفتار هیجان کاذب باشه، روابط آشفته باشه، مناسبات بر اساس هندسه عفاف تنظیم نشده باشه، در یک جامعه هوس زده و شهوت آلود انتخاب آرام، آگاهانه و عاقلانه نیست. معیارهای اصلی در اونجا مورد نظر قرار نمیگیره، بلکه تحت تأثیر هیجانهای جنسی و تمایلات زودگذر انتخاب ها صورت میگیره. این با فرض رفتن به سمت ازدواجه. در نوبت قبل عرض کردیم وقتی هرزگی در جامعه گسترش پیدا کنه، اساساً تمایل به ازدواج کاهش پیدا میکنه، چون اون نیازهای بنیادین، نیازهای غریزی، نیازهای طبیعی و نیازهای فطری، اینها به صورت غیر منضبط و پراکنده و آشفته در روابط آزاد و نامناسب توی جامعه بهش پاسخ گفته میشه. دیگه چه نیازی به تعهد و مسئولیت و ازدواجه؟ چون ازدواج مسئولیت آفرینه. این که اصل مسئله، اساساً تأسیس خانواده در معرض خطر قرار میگیره وقتی عفت در جامعه کاهش پیدا کنه، تقاضا برای ازدواج کاهش پیدا میکنه. اما به فرض هم که افراد سراغ ازدواج برن، انتخابشون انتخاب عاقلانه و صحیح و منطبق با معیارها نیست، تحت تأثیر جوزدگی و هیجانها و ظاهرگرایی و با ملاحظه تبرجی که هست صورت میگیره. این از نقطه آغاز این خانواده رو در معرض خطر قرار میده، این خانواده تازه تأسیس رو. از طرف دیگه عنایت دارید، اگر یک روی سکه در بحث زیست عفیفانه فرمان خداوند تبارک و تعالی است که فرمود فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحاً، اگر کسی امکان ازدواج براش فراهم نشد باید رفتار خودش رو منطبق با عفت تنظیم کنه، چقدر این آیه محکمه. یعنی تا قبل از ازدواج و امکان ازدواج، عموم افراد جامعه باید با عفت ورزیدن، با نگاه پاک، با روابط پاکیزه، با مراقبت از خیشتن و با رعایت تقوای الهی در معاشرت ها، مخصوصا معاشرت زن و مرد در جامعه، باید بتونه از حریم ایمان خودش و از حریم عفت اجتماعی مراقبت کنه. فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، تا اینکه امکانش فراهم بشه، حتی یغنیهم الله من فضله. این یک روی سکه است که مسئله مراقبت، اندازه گذاری و امثال این هاست. اما روی دیگر سکه هم هست که خداوند تبارک و تعالی از عموم مؤمنین، از پدران و مادران، از مسئولین، از نهادها، مخصوصا در حاکمیت اسلامی، در حکومت اسلامی و در دولت اسلامی، از دولت اسلامی خدای متعال و اولیاء خدا توقع دارن که مسئله ازدواج رو تسهیل کنن، زمینش رو فراهم کنن، تشویق کنن تا در سن مناسب این امر الهی برای جوانها امکان پذیر بشه. فرمود و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. یعنی همه کسانی که امکان براشون وجود داره باید نسبت به تأسیس خانواده، نسبت به ازدواج و شکلگیری خانواده، از جامعه جوان و از دختران و پسران جامعه که در آستانه تشکیل زندگی قرار میگیرن حمایت کنن، زمینه رو فراهم کنن، تسهیل کنن. این فرمان خدای متعاله. این هم روی دوم سکه است. اگر میگه فلیستعفف، به جوان و به عموم جامعه میگه عفت ورزی کنید، مراقب خودتون باشید تا گرفتار هیجان‌های جنسی نشید و گرفتار آشفتگی شیطانی نشید. اگر فرمان فلیستعفف میگه، از این طرف هم فرمان و انکهو صادر میکنه، یعنی تمام کسانی که براشون ممکنه، در درجه اول خانواده، پدر و مادر، و بعد هم نهادها، و بعد هم خیرین، جزء برترین نشانه های تعاون بر بر و تقوا، زمین سازی برای ازدواج شایسته و به هنگام جوانان در جامعه است. خب ملاحظه می فرمایید، این همون مهندسی الهی در تأسیس خانواده است. اما وقتی خانواده شکل گرفت، اونجا ملاحظه کردید نقش عفت ورزیدن رو در یک شروع خوب، اینجا ملاحظه کنید نقش زیست عفیفانه رو در تثبیت و تحکیم خانواده. حالا خانواده شکل گرفت، ازدواج صورت پذیرفته، الان نوبت تثبیت و تحکیم این بناست. یه بنایی به اتفاق زن و شوهر تازه ازدواج کرده در حال ساخته شدنه، که البته محبوب ترین بنا نزد خدای متعال هم همین تأسیس خانواده است. خب این الان تأسیس شد، تأسیس اولیه، حالا باید محکم سازی بشه، تثبیت بشه با تکیه بر اون مودتی که خدای متعال و رحمتی که خدای متعال بین زن و شوهر قرار داده و اون دلدادگی و عشقی که بین اونها شکل داده به عنوان هدیه الهی. الان باید این بنای تازه تأسیس رو محکمش کنن، استوارش کنن. اینجا باز نوبت زیست عفیفانه است، یعنی عفت و پاکدامنی وقتی در محیط تأسیس خانواده باشه یک، وقتی در روابط زن و شوهر در محیط اجتماعی و در مناسبات داخلیشون باشه، نتیجهش این میشه که محیط خانواده در پرتو عفت و پاکدامنی و زیست عفیفانه میشه محیط امن. امنیت در محیط خانواده یکی از اصلی ترین دستاوردهای عفت و پاکدامنیه. ملاحظه میکنید در اون روایت نورانی امام باقر علیه السلام فرمودن العفیف آمنون فی الدنیا والآخره، محصول عفت اینه که انسان عفیف هم در دنیا در محیط امن هست، باعث امنیتش میشه، امنیت خاطر، امنیت روابط، هم در آخرت برای او امنیت میاره از احوال قیامت و از دشواری‌های زندگی آخرتی. اینجاست که ما نیاز پیدا می‌کنیم به اون کیمیا، به اون گوهر اصلی، یعنی عفت. اگر عفت آسیب ببینه، اگر عفاف سطحش کاهش پیدا کنه، چه در محیط عمومی اجتماعی و چه در بین زن و شوهر، عزیزان من میدونن نتیجهش چی میشه، لطمه خوردن به این امنیته. یعنی زن و شوهر نسبت به هم احساس اعتماد نمی کنن. این آقا الان کجاست؟ این خانوم الان کجاست؟ حواسشون پی کی هست؟ و اون عشق مقدس و اون رابطه امن که باید نگاهشون کاملا متمرکز در همسرشون باشه، به این آسیب میزنه. وقتی این آسیب خورد، خانواده از اون محیط امن خارج میشه. امنیت خانوادگی وقتی آسیب دید